أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در این سوره اول خدای سبحان عظمت قرآن را که ذاتاً منزه از غیب است بیان فرمود. بعد مردم در برابر قرآن به سه گروه تقسیم شدند: مؤمن، کافر و منافق. بیان فرمود حکم هر کدام از این سه گروه را مشخص کرد. اونگاه با ادله تفصیلی درباره اصول اعتقاد به دین پرداخت که بعضی از ادله ناظر به توحید بود و گذشت، الان ناظر به وحی و نبوت است. این یک بحث مستقل و جدا درباره ضرورت وحی و حقانیت قرآن و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بیان معجزه و اظهار عجز کسانی که در برابر قرآن به مبارزه برخواستند. فرمود به این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. این مطلب با جمله شرطیه بیان شده. در جمله شرطیه تلازم مقدم و تالی ضروری، گاهی مقدم مشکوک است، به تالی هم مشکوک، گاهی طرفین یقینی. نظیر لو کان فی امانتون الله لفسدتا، که طرفین یقینی العدم هست، گاهی هم طرفین یقینی الوجود هست. این قضیه که به زبان شرط بیان شد لازمش هست که گوینده نیست. ممکن است گوینده یقین به مطلب داشته باشد ولی قضیه را به صورت شرط بیان کند. فرمود شما اگر در حقانیت قرآن تردید دارید و میگویید این وحی نیست، ساخته بشر است، باید بدانید فرق بین وحی و ساخته بشر چیست و باید بدانید که اگر این کتاب وحی نباشد به ساخته بشر باشد، آوردن همانند او برای دیگران ممکن است و باید بدانید اگر وحی بود آوردن مثل برای دیگران محال است و باید بدانید که اگر تمام تلاش و کوشش را کردید و نتوانستید مانند اون بیارید پس عاجزید و این عجزتون نشانه آن است که این کلام کلام الله است نه کلام بشر. اینها یک سلسله اصول عقلی است که شما باید درست بیندیشید. خدای سبحان می‌فرماید شما که در باره حقانیت این کتاب شک دارید، من شک کردم، احتمال میدید که این کلام الله نباشد، کلام دیگری باشد. اون مائد جوهری که بین کلام خدا و کلام غیر خدا امتیاز میدهد آن است که اگر چیزی کلام الله بود کسی مانند اون توان آوردن را ندارد و اگر چیزی کلام بشر بود آوردن مثل او ممکن است. شما اگر میگویید این قرآن کلام الله نیست، مثل این بیارید طبق همون اصول یاد شده. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شما اگر در زمینه قرآن تردید دارید، این کتابی که ما بر بنده صالحمون که رسول خدا علیه آلاف و طیب و سناس نازل کرده این، فعتو به صورت من مثله. فرق بین ریب و شک آن است که ریب اون شک با تهمت است، شک این خصوصیت تهمت را تفهیم نمی کند، اما ری این خصوصیت را هم تفهیم می کند. اگر کسی در مطلبی شک داشت و اون مطلب مورد تهمت او بود، در این حال می گویند ریب دارد. ریب اون شک با تهمت است. شما اگر شک دارید که این کلام الله است یا نه، بعد رسول خدا را متهم می کنید که افترا بسته است. اگر ریب دارید فعتو به صورت من مثله. قبل از این که در این فعتو به صورت من مثله بحث شود، باید در اصل وقوع ریب در قرآن بحث شود. خدای سبحان در همین سوره مبارکه بقره و در سایر سوره، همود قرآن کتابی که لا ریب است. در اول همین سوره بقره فرمود الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب است. و در سایر سوره هم باز فرمود این قرآن ریب بر نمی‌دارد. در آیه محل بحث سوره بقره یعنی آیه 23 فرمود این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. جمع بین این دعایی چگونه خواهد بود که در یک جا فرمود قرآن ریب بر نمی دارد، این نفی جنس است، هیچ تردیدی در اون نیست. بعد هم فرمود اگر شما شک دارید راه علاج را هم شما نشون میدن. وجوهی برای جمع بین این دو بخش قرآن ذکر کردن. یکی از اون وجود آن است که قرآن طبعاً و ذاتاً شایسته غیب نیست و اگر شکیست مال بیننده نه مال خود قرآن. منشأ غیب در کافر و منافق است نه منشأ غیب در خود قرآن. بیان ذالک این است که اگر یک قضیه رابطه محمول با موضوع ضروری نبود، این قضیه قابل ریب و شک است، چون ربط محمول به موضوع ضروری نیست. ممکن است موضوع دارای این محمول باشد، ممکن است نباشد. پس این امر فی نفسه مما یمکن و ریب فیه است. ولی اگر یک قضیه رابطه محمول با موضوع ضروری بود، به ضروره اون موضوع واجد این محمول بود و به ضروره این محمول برای اون موضوع ثابت بود، این مطلب ذاتاً مما لا ریب فیه است، یعنی جا برای تردیدی. پس اگر کسی تردید دارد برای آن است که این قضیه را خوب نشناخت، این موضوع را خوب نشناخت، این محمول را خوب نشناخت. فتحصل که ریب و شک دو قسمه. یک قسم آن است که خود اون امر فی نفسه قابل ریب و شک باشد، مثل قضایای نظری که یک کسی ممکن است برهان در بطلان او اقامه کند. در اون گونه از موارد چون رابطه محمول با موضوع ضروری نیست، اون مطلب فی نفسه مما یمکن و ریب است. قسم دوم آن است که اون مطلب شایسته ریب نیست، چون ثبوت اون محمول برای اون موضوع ضروری است، ولی بیننده چون درست درک نکرده است ریب دارد. پس ریب در بیننده است نه در خود مطلب. لذا در اول سوره بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه. در این آیه محل بحث فرمود و این کنتم فی ریبین، شما در شک فرو رفته اید، نه کتاب ما در شک فرو رفته باشد یا شک به هر این کتاب ما راه پیدا کرده باشد. این یکی از این وجوهی که میتواند بین این دعایه را جمع کند. قرآن کریم معارف خود را ضروری میداند. این تعبیر را هم درباره توحید دارد، هم درباره وحی و نبوت دارد، هم درباره معاد. هم درباره توحید فرمود اصل وجود خدا و توحید ربوبی ریب و شک بر نمی‌دارد. اتالله شک کن فاطر السماوات و الارض. درباره وحی و نبوت هم آیات فراوانی که فرمود این کتاب ریب بر نمی‌دارد. در بار معاد بیش از همه اینها فرمود قیامت جا برای تردید نیست. رب انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یا ان الساعت آتیه لا ریب فیها. در باره قیامت بیش از مطالب یاد شده خدای سبحان ریب را نفی کرده، ولی معذاره بسیاری از افراد هم در توحید شک داشتن، گفتن انا فی شک مما تدعوننا او تدعونا، هم درباره وحی شک داشتن که گفتن افترا، هم درباره معاد شک داشتن. قرآن کریم این دو مطلب را ذکر میکنه، یکی این که اصول کلی دین منزه از ریب و شک است، یکی این که کفار و منافقین درباره اصول دین شک دارن. اونگاه به اون مطلب تحلیلی سوم میرسد، میفرماید اگر اینها شک دارن چون نابینایند، نابینا شک دارد که معاد و توحید حق است یا نه. مثل این که لیل و نهار یه امر بدیهی که شب چه است روز چه، روز بودن روز یک مطلب نظری نیست، شب بودن شب هم یک مطلب نظری نیست. ولی اگر کسی تردید دارد که الان روز است یا شب، نه برای آن است که با وجود طلوع شمس معذالک روز بودن این زمان مشکوک است، بل به خاطر آن است که بیننده نابیناست و این شمس کور است. پس این سه مطلب شد. یک مطلب این که قرآن کریم درباره همه اصول سگانه فرمود اینها قابل ریب نیستند. مطلب دوم آن است که فرمود کفار و منافقین درباره اصول سگانه یاد شده تردید دارند. مطلب ثالث جمع بین این دو بخش است که خود قرآن بین این دو بخش جمع کرده است. فرمود این که من گفتم اصول دین تردید ندارد و این که گفتم اینها شک دارند، نه برای آن است که این مطالب شایسته شک است، بل برای آن است که اینها کورند. مثل این که کسی بگوید روز بدیهیست، شب هم بدیهیست، و باز بگوید بعضی در روز بودن روز و شب بودن شب شک دارند، بعد بفرماید اون کسی که در روز بودن روز شک دارد فقط انسان نابینا و کور است که شک دارد. و اگر این تحلیل درباره همه اصول سگانه قرآن به عمل آمد، در خصوص مسئله وحی هم روشن می شود. در جریان توحید در سوره مبارک ابراهیم فرمود افی الله شک کن فاطر السماوات و الارض، با این که خدای سبحان توحیدش ضروری و یقینی، معذرک در همون سوره به سایر سور ادهی گفتن الا فی شک مما تدعوننا الیه مرید. در باره وحی و رسالت هم در سوره بقره فرمود ذلک الکتاب لا ریب فیه، در سوره سجده فرمود تنزیل الکتاب لا ریب فیه، و در بخشای دیگر. در باره معاد مثل آیه 25 و آیه 9 سوره آل عمران که مسئله معاد را فرمود امری لا ریب فیه، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، و آیه 87 سوره نساء و همچنین 21 سوره کهف فرمود معاد جا برای ریب فیه. این یک مطلب که اصول سگانه دین را قرآن مما لا ریب فیه می داند، یعنی لا ینبغی ان یرتاب فیه احد. مطلب دوم آن است که کفار در این اصول دین شک دارند. در باره توحید آیه 62 سوره هود که گفتن ما در توحید ربوبی که توی پیغمبر ما را بنده عوض می کنی شک دارند، و همچنین آیه 9 سوره ابراهیم که گفتن ما شک داریم. در باره وحی هم آیه 8 سوره ساد این است که ما در وحی که تو ما را اون ترا میخوانی تردید داریم. در سوره ساد آیه 8 این است اعان زر علیه ذکر من بینا بل هم فی شک من ذکر، اینها در ذکر حق شک دارن که آیا این کتاب ذکر الله هست یا نه. و همچنین آیه 34 سوره غافر این است که کفار میگوین ما در حقانیت وحی و رسالت شک داریم. و در باره معاد آیه 32 سوره جاثیه و همچنین 21 سوره سبع این است که کفار در جریان معاد شک دارد. سوره سبع آیه 21 این است که به ما کان له علیه من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک. خدا برای اینکه بیازماید که کی به قیامت مؤمن است و کی شک دارد اینها را مطرح کرده. معلوم می شود عده‌ای در باره قیامت شک دارد. این دو قسمت از آیات پس یک سلسله از آیات می فرماید اصول دین به طور مبسوط هیچ کدامشون قابل غیب نیستن من مالا ردفی هم. بخش دیگر از آیات فرمود کفار و منافقین درباره اصول دین شک دارند. بخش سوم بین این دو گروه جمع می کند که اگر کفار و منافقین درباره اصول دین شک دارند نه برای آن است که این قضایا قابل رید باشند بل به خاطر آنکه بیننده کور است و وسیله دید ندارد. سوره نمل آیه 66 این است بله دارد که علم هم فی الآخره بل هم فی شک منها بل هم منها امون. اینها گرفتار امی و کوری هست چون کورند در قیامت به وحی توحید شک دارند. مثل اینکه انسان کور در روز بودن این زمان یا شب بودن شب شک کنند. پس اگر قرآن نسبت به کفار تحدی کرد فرمود شما اگر درباره کتاب من شک داری با اینکه فرمود این کتاب قابل ریب نیست جمعش آن است که این کتاب ذاتاً شایسته ریب نیست و اونها که تردید دارن برای اینکه کورن. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر کسی اون قدرت تعقل را از دست داده باشد او را قرآن کور می گوید و قرآن می فرماید در درون انسان یک چراغ روشنی به نام قلب و عقل است. اگر اون چراغ خاموش شد این انسان از نظر دل کور است که در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اگر نهان کسی کور بود دیگر حق تشخیص ندارد. اگر عقل نداشت کور است. اگر عقل داشت می فهمد کلام الله چی و کلام البشر چی و فرق این دو کلام چی و اگر کسی نتوانست مانند یک کلامی سخن بگوید و عاجز بود معلوم می شود اون کلام کلام بشر نیست و کلام الله هست. اینها رو می فهمد و اگر این راه های فهم برای او باز نبود این کوره. و این کنتون فی رید مما نزلنا على عبدنا فأتو بصورت من مثله. این رید به شک هم دو بست مثل اینکه کوری دو بست. برخی از این شک ها قابل علاج و درمان ادی در اوائل هم شک دارن که آیا این کتاب کلام الله است یا نه. بعد از تحقیق می فهمن این کلام الله است و ایمان می آن. ادهی لجوجانه برخورد میکنن تا آخر نمیفهمن این کلام الله هست یا نه. این گروه دوم کوری اینها قابل درمان نیست. قرآن در باره این گروه دوم میفرماید فی ریبهم یترددون. اینا تا زنده اند گرفتار ریب و تردید هست. یک عمر در تردید هست. تردید اون رد مکرر و بی هدف هست. انسان گاهی یک تردید قابل رفع دارد گاهی تردید مکرر غیر قابل رفع. بیان ذلک این است که یک انسانی که دارای چشم سایر مشاهر ادراکی است نمیداند که در خروجی این سالون مسجد کجاست. یک بار یک سمت متوجه می شود میبیند این راه نیست بر می گردد از راه دیگر در خروجی را شناسایی می کند و بیرون می رود. این انسان بیناییست که قابل هدایت است. یک وقت انسان نابیناست میخواهد از این سالن و مسجد بیرون برود به سمت این دیوار شمالی میرود میبیند بسته بر میگردد به سمت دیوار جنوبی، میبیند بسته است. دوباره به سمت دیوار جنوبی میرود، میبیند بسته است. سه باره بر میگردد به سمت دیوار شمالی، میبیند بسته است. این رد مکرر بی هدف را میگن تردید. تردید اون رد مکرری است که به هدف نرسد. اگر کسی کافر بود، ردش، تردیدش مکرر بی هدف است. قرآن درباره این گروه هم فهم فی ریبهم یترددون، در این محور شک تردید دارم به جای نمید، چون اون نیرویی که مشخص باشد در اینا خاموش شد، اینا کافر و کورن. چون کورن در همین ریب عمری را به سر میبرن. فهم فی ریبهم یترددون، هیچ راهی برای درمان این گونه از افراد کور دل نیست مگر این دل را بشکافند. الا ان تقطع قلوبهم، و این دل کی تقطیع می شود؟ اون روزی که در صحنه قیامت به عذاب علیم گرفتار شدن، اون روز می گن ربنا ابصرنا و سمعنا. اون روز که این دل با آتش معالجه شد، اون روز می فهمن. این گونه افراد به هیچ وجه قابل هدایت نیستن، چون عمدن اون نیروی شاخص را و مایز را کور کردن. ولی اگر کسی به اون حد نرسد قابل هدایت هست. فتحسله که قرآن ذاتن مما لا ریبی، و اگر ریبی هست مخصوص کفار و منافقین هست، و منشأ ریب نظری بودن مسئله نیست بلکه نابینا بودن اون اشخاص هست. و این منشأش ریب هم که نابیناییست دو قسم هست، یک وقت قابل معالجه، یک وقت قابل علاج نیست. اون که قابل معالجه است با بررسی عمیق درمان می شود، و اون که قابل معالجه نیست عمری را در تردید به سر می برد و هیچ راهی برای درمان او نیست مگر تقطیع قلب او به وسیله آتش قیامت. اون وقت بینا می شود ولی توان ایمان آوردن ندارد. در قیامت انسان می فهمد ولی نمی تواند ایمان بیاورد، چون قیامت روز ظهور حقیقت است نه روز ایمان. الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. قیامت روز ظهور حق است نه روز ایمان. ایمان یک فعل اختیاری است بین نفس و اون فعل اراده فاصله است، یک تحصیل است، یک کار است. اما علم همین که مقدمات حاصل شد نتیجه حاصل می شود. انسان در برابر دلیل نمی تواند بگوید من نمی خواهم بفهمم، چه بخواهد چه نخواهد می فهمم. اما می تواند بگوید من قبول ندارم، ایمان نمی آورم. ایمان یک فعل اختیاری است که بین نفس و ایمان اراده فاصله است. اما علم یک علمی امر اختیاری نیست که اگر مقدمات حاصل شد بین مقدمات و نتیجه باز اراده نفس فاصله باشد، نفس بگوید من نمیخواهم بفهمم، این چنین. لذا کفار و منافقین در قیامت میفهمند اما نمیتوانند ایمان بیاورند، چون اون روز روز کار و تحصیل است. فإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این امر فأتوا امر تعجیزی است برای اظهار عجز کفار و منافقین. یک بحث در این است که قرآن تحدی کرده، یک بحث در آن است که قرآن به چی تحدی کرده، و یک بحث در آن است که در همون مقداری که تحدی کرده است محور تحدی او چیست. این کتاب آسمانی گاهی به اصل قرآن تحدی می کند، یعنی شما یک کتابی مثل این بیاورید. گاهی به ده سوره تحدی می کند، یعنی شما هم ده سوره مثل سوره قرآنی بیاورید. گاهیم به یک سوره تحدی می کند که نازل ترین درجات تحدی، شما یک سوره بیاورید. اونگاه در همه این موارد یاد شده تحدی قرآن آیا به فصاحت و بلاغت است، آیا به اون معارف هست، آیا به اون اخبارات غیبی اوست، یا به همه اینها که یکی پس از دیگری باید بحث شده. تحدی یعنی مبارزه طلب کردن، تحدی یعنی دعوت به مبارزه. خدای سبحان تحدی کرد یعنی مبارزه طلب کرد. فرمود این کتابی که من بر بندم فرستادم سخن من است، وحی من است. شما اگر در حقانیت این وحی تردید دارید به مبارزه برخیزید. مبارزه کردن یعنی نیستی آوردن. یه مبارزه فرهنگی، نه مبارزه نظامی. اونها چون دیدن از مبارزه فرهنگی طرفی نمی‌بندن دست به شمشیر بردن. قرآن تحدی کرد، هر پیغمبر تحدی می‌کند. تحدی کرد یعنی دعوت به مبارزه کرد. انبیا که معجزه آوردن تحدی کردن، یعنی گفتن اگر شما در حقانیت این کار کار خداست به دست ما ظاهر شد شک دارید، مثل این دیارید. چون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. اگر شما میگویید این معجزه کار شخصی ماست نه کار خدا، چون ما و شما از یک نوعی، من فردی از افراد نوعی هم، شما هم افراد همون نوعی، کاری که از من ساخته است از شما هم با ساخته باشه. من در یه شرایطی هستم که شما شرایط بهتر و بیشتری رو دارید. من یک نفرم، شما همه جمع بشوید. من درس نخوندم، شما همه درس خونده های عالم رو جمع بکنید. یک کاری مثل کار من انجام بدید. این را میگن تحدی. تحدی در بحث های کلامی همون دعوت به مبارزه. اگر چنونچه تحدی شد یعنی مبارز طلب شد و طرف رقیب همه نیروها را صرف کرد و عاجز موند، باید بفهمد که این کتاب کلام الله است نه کلام بشر. و اگر نمی فهمد برای آن است که اون نیروی مشخص را ندارد، یعنی کور است و باید خودش درمان کنه. این دو بیان که گاهی خدا می فرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه، گاهی هم می فرماید به این که این کنتم فی ریب ما نزلنا، نظیر آن چی که درباره اصل هدایت قرآن بیان کرد. درباره اصل هدایت قرآن فرمود به این که ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. این قرآن هدایت. باز در همین قرآن آمده است که روزه علیهم عمم، یعنی همین قرآن باعث کوری دست عده. وقتی در برابر قرآن قرار میگیرن کورکورانه برخورد میکنن، یک انسان مثل انسان کور که راه را نبیند اونچنان برخورد میکنن. تمام این صفات کمالیه به قرآن برمیگرده و تمام این صفات تلبیه و نفس به اون کفار و منافق برمیگرده. نه اینکه خود قرآن جای شک باشد یا جای عمی و نابینایی و امثال ذلک باشد، که این تتمه اون بحث رده. شناخت معجزه از چند راه. گاهی انسان حقیقت معجزه را و حقیقت وحی را با جانش مشاهده می کند، دیگر از اون پیغمبر معجزات عادی طلب نمی کند. مثل این که امیر المؤمنین سلام الله علیه به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد بدون اینکه از حضرت معجزه بخواهد. این تو نبود که ایمان امیر المؤمنین و رسول خدا علیه و السلام بعد از طلب معجزه باشد، که همین که رسول خدا دعوت به توحید کرد امیر المؤمنین ایمان آورد. دیگر نگفت شما یک معجزه بیاورید، یک درختی را جا بکنید، یا سنگی را گویا کنید، یا قمری را منشق کنید و مانند. اگر کسی به اصل ایمان از راه غیب پی ببرد، دیگر نیازی به تحصیل معجزه نیست. این همان است که در نهج البلاغه در خطبه قاطعه از زبان خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که حضرت در خطبه قاطعه دارد که من یک صدای شنیدم و یک انین به رنه ای رو شنیدم. رسول خدا از جدر این رنه چی؟ به این صدا و افسوس چی؟ و این صدای افسوس آمیز شیطان است. و شیطان فهمید دیگر در این سرزمین جای شرک نیست. اونجا فهمید یا علی انک ترا ما عرا و تصنع ما اصلا، الا انک لست ابن نبی و انک لوزیر فلعلاخه. این در خطبه قاضی نهج البلاغه که حضرت فرمود رسول خدا من گفت یا علی اون چرا من میبینم تو میبینی، اون چرا من میشنوم تو میشنوی، الا اینکه تو پیغمبر نیستی، تو وزیر منی و مسیر تو خیر. اگر انسان کامل به این حد رسید در پذیرش دعوای پیغمبر معجزه ای طلب نمی کند، همون که پیغمبر دعوت به توحید کرد او لبیک می کند، چه این که برای خود پیغمبر مسئله هم دارد. خود پیغمبر از کجا می فهمد پیغمبر شده است؟ این صدایی که الان به گوش حضرت رسید از کجا وحی آسمانی، از کجا خاطرات نفسانی می، از کجا حواجس نفسانی نیست یا خاطرات شیطانی نیست؟ این را از معصومین علیه السلام سوال کردم که چگونه امام می فهمد امام شده، پیغمبر می فهمد پیغمبر شده. فرمان به این که این یوبت سهوله برای او چون متن واقعیت روشن می شود به اصل حقیقت، خودش هم که دارای قلب بیناست، وحی هم که من مالا رایدیسی هست، لذا تردید ندارد، چون شیطان در اون حریم راه ندارد، چون اونها فعلا از بحث ما بیرون. بحث در این است که اگر کسی خواست تشخیص بدهد که چی وحی خداست و چی وحی خدا نیست به کلام بشر است، او باید با فکر و با برهان بسنجد، با دلیل عقلی این مبادی را تنظیم بکند به نتیجه بگیرد. رسول خدا فرمود من فردی مانند شما هستم و کاری که از من ساخته است از شما هم ساخته. منتها ممکن است افراد یک نوع بعضی دارای نبوغی باشند، یک کار برجسته انجام بدن، ولی دیگران می توانند در همون رشته کارهای انجام بدن و همانند او باشد، گرچه صد در صد نیست او نباشد، ولی یک تشابهی با کارو داشته باشه. فرمود اگر من یک نفرم و از نوع شمایم و یک کاری انجام دادم که از هیچ کس ساخته نیست، پس بدانید این کار کار من نیست. تحدی قرآن کریم گاهی به اصل قرآن است که شما مثل این کتاب بیاورد، فلیعتو به حدیث نیسته، چون که در سوره اعتراف به خود قرآن تحدی شد. فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. آیه 88 سوره اسراء. فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. چون جن و انس هر دو مکلفند، اگر همه افراد زیر پوشش تکلیف بخواهند کتابی مثل این کتاب بیاورند، چه هر کدام به تنهایی بیندیشند، چه هر کدام با دیگری کارها را هماهنگ کنند، باز توان آوردن مثل این کتاب را ندارند. لا یعتون به مثلهی ولو کان بعضون به بعضین زهیرا. این هم تعزیز است و هم خود اخبار به غیر را در بر دارد که فرمود هرگز نمیتوانم نیست این بیاورم ولو کارهای من هم آهنگ باشه. گاهی تعبیر این چنین نیست. آیه 38 سوره یونس فرمود ام یقولون افترا، میگوین که این کتاب معاذ الله وحی خدا نیست، افترایست که بسته. قل فأتوا بسورة مثله، یک سوره مثل این قرآن بیارید، نه کل قرآن را. فأتوا بسورة مثله، در همین سوره یونس در آیه قبلش فرمود این کتاب قابل افترا نیست، ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، کتابی نیست که کسی بتواند خود جعل کند به خدا نسبت بدهد، این قابل افترا نیست. نظیر همون چیزی که در لاریدیسی گفته شد، یعنی طبعا مماثل ندارد، اگر چیزی طبعا مثل نداشت قابل افترا نیست. کلام متکلمی که مثل ندارد، خود اون کلام هم مثل ندارد. مرحوم شیخ در تبیان رضوان الله این بحث رو ترک کرده است که آیا قرآن مثل دارد و اینها نمیتوانند مثل اون را بیاورند، یا اصلا مثل ندارد. نظر شریفشون این بود که قرآن مثل ندارد، نه مثل دارد و اونها نمیتوانند بیاورند. ولی باید عرض کرد که تمام این تحدی ها همه در باره اصل قرآن نیست، بخشی مربوط به اصل قرآن است، بخشی مربوط به صور. در چند جای قرآن فرمود شما سوره مثل قرآن بیاورید یا 10 سوره مثل قرآن بیاورید. در این گونه از موارد سوره مثل دارد ولی اونها نمیتوانند بیاورند. مرحوم شیخ میفرماید به این که این زلسان ها که خدا میفرماید فأتوا بسورة من مثله، لین لسان نظیر اون لسان است که فمقول هات و برهانتون، اگر دلیل برید بیارید. همونطوری که اون آیات میخواهد بگوید اصلا برهان بر شرک نیست، نه برهان هست ولی شما نمیتوانید برهان اقامه کنید. قرآن که میفرماید شما برای توجیه شرک برهان اقامه کنید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، نه به این معناست که برای بت پرستی برهانی هست، منتها اینها از آوردن برهان عاجزند. بل ناظر به نفی موضوع است، یعنی اصلا شرک برهان پذیر نیست. چون که در بخش دیگر قرآن فرمود و من یدعو ملاحا آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، یعنی اگر کسی غیر از خدا الهی را بپذیرد چه برهان ندارد، که این جمله صفت اون اله آخر است. اصلا شرک برهان ندارد چون ممتنع به ذات ندارد تا کسی بر او برهان اقامه کند، نه اینکه برهان دارد ولی مشرکین از اقامه برهان عاجزند. در مقام تحدی قرآن هم مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه قرآن مثل ندارد، نه مثل دارد ولی دیگران از آوردن مثلی عاجزند. اینجا چه عرض می شود؟ اگر چنین که تحدی به خود قرآن باشد، این سخن تا حدودی قابل قبول است. و اما تحدی به یک سوره، به 10 سوره هم شده است و این موارد تحدی مثل دارد، چون هر سوره مثل سوره دیگر از کلام الله است. در همه مزایای عامه که وحی خدا باید دارای اون مزایا باشد همه صحیح است. هر سوره مثل سوره دیگر است در اینکه مزایا را واجد است، منتها اونها از آوردن مثل این سوره عاجزند. در همین سوره یونس که یاد شد، آیه قبلش این است که و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، قابل افترانی، نه اینکه قابل افترا هست ولی شما نمیتوانید. نمیشود یک چیزی را به نام قرآن جعل کرد، یک چیزی را به نام سوره قرآن جعل کرد، نه قابل هست به شما نمیتوانید. این لسان آن در سوره هو تحدی به عشق صور است. جزر ترتیب باید جریان سوره هو قبل از جریان سوره یونس قرار بگیرد. آیه 13 سوره هود این است که ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، اگر شما برانید که رسول خدا معاذ الله یک سلسله سخنانی را خود بافت و به خدا نسبت داد، شما هم این کارو بکنید. ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، این ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین در بسیار از این آیات تحدی هست. فرمود به این که میدان مبارزه باز است، تک تک بخواهید مبارزه کنید این آزاد، بخواهید همه همفکرانتون را جمع کنید آزاد، بخواهید همه جن و انس عالم را هم جمع کنید آزادی، و همه اون آلهه‌ای که مورد قداست تقدیس شماست از اونها هم کمک بگیرید باز آزادی. در بسیار از این موارد تحدی می‌فرماید ود او من استطعتم من دون الله، هر کس غیر خدا بخواهید از اونها کمک بگیرید آزاد، خواه آلهه باشد از اونها گمان باطلتون خواستید کمک بگیرید آزادی، از دانشمندانتون خواستید استمداد کنید آزادی. لذا در همین آیه محل بحث سوره بقره تعبیر این است: و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. اونها که شاهد کار شما هستند، به نفع شما گواهی میدهند، اونها که شاهدین اعمال شما هستند به زعم شما، اونها که معبودین دروغین شما هستند، از اونها هم استمداد کنید یا نه از همه همفکرات استمداد کنید. فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. مطلبی که در این آیه مطرح هست این است که این آیه یک خصوصیتی دارد که در سایر آیات نیست، و اون این است که در سایر آیات کلمه من نیامده، نفرمود فأتوا بسورة من مثله، فرمود فأتوا بسورة مثله، یک سوره مثل همین سوره از سور قرآنی بیاورید. در اینجا کلمه من مثله آمده، چون کلمه من مثله آمده بعضی احتمال دادن که این ضمیری که مضاف الیه مثل است به امر برگرده، یعنی همونطوری که رسول خدا یک انسان امی و درس نخونده و نانویس است سوره آورده، شما هم میتونید بیارید رسول من که امی نانویس است قرآن آورده، شما یک سوره برست سوره کوچک مثل سوره قرآن این رسول بیاورید. فأتوا بسورة من مثلهی، که ضمیر مثلهی به عبد برگردد نه به سوره بلحاظ قرآن. در خصوص آیه محل بحث این دو وجه احتمال داده شد، چون که در روایات هم به این دو وجه اشاره شد. این دو وجه مقابل هم نیست که جمعشون ممکن نباشد. یک وقت انسان بخشی از این خصوصیت وحی را می‌بیند، یک وقت مجموع خصوصیات را مشاهده می‌کند. در سایر سوره خود این کلام که بخشی از این خصوصیات و مجموع هست مشاهده شد که یک سوره مثل این قرآن بیاورید. در این آیه محل بحث مجموعی این خصوصیات مورد توجه قرار گرفت، یک سوره مثل قرآن از یک آورنده مثل پیغمبر، که این مسئله را عمیق‌تر می‌کند، عجیب‌تر می‌کند. مرحوم شیخ در بیان این احتمال رو دادن، بعد تضعیف کردن، گفتن به این که اگر ضمیر من مثلهی به عبد برگرده، لازمش آن است که در معجزه بودن خود قرآن خیلی بیان محکمی نداشته باشیم، اعجازش از این مجموعه است. یعنی قرآنی که یک نفر انسان امی درس نخونده نانویس آورده است مماثل ندارد، این از عظمت خود قرآن میکنه که اگر دیگران مثل قرآن نمیتوانند بیاورند، برای آن است که آورندش یک اون، در حالی که قرآن کریم در سوره اسراء تحدی جهانی می فرماید او یک نفر است، شما همه جن و انس عالم را جمع بکنید، همه علما و محققین هم هماهنگ کنند کارهای خود را تا مثل این بیاورند مقدورشون نیست. اون تحدی جهانی سوره اسراء می گوید قرآن اونچنان عظمتی دارد که اصلا آوردن نیست که او میسور نیست، نه اینکه چون آورندش امی و یک نفر است شما هم یک نفر پیدا کنید که امی باشد نیست این بیاورد. پس عظمت قرآن در آن است که خود این متن و محتوا قابل آوردن نیست، نه اینکه این محتوا به زمینه این که آورندش یک نفر است نه چند نفر، اون یک نفر هم امی نانویس است نه عالم کاتب. البته این سخن حق است، اما قرآن کریم میخواهد این مجموعه را شکوفا کند، چون که در اخبار به هر دو قسمت اشاره شده است. میفرماید به این که خود متن قرآن را بسنجید، آورندش هم بسنجید، ببینید آیا این قابل آن هست که کسی به خود اجازه بدهد نیست این بیاورد یا نه. اگر چون که این مجموعه را شما نگاه کنید جزم پیدا میکنید به معجزه بودنه. مجموعه عبارت از خصوصیات خود قرآن و خصوصیات آورنده قرآن. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع حرف مرحوم شیخ را تایید کرده و فرمود به شهادت این که در همه موارد یا در چند مورد ضمیر مسیحی به قرآن برمیگردد، به سوره برمیگردد به لحاظ قرآن که مذکر بودنش به لحاظ قرآن. در همه موارد یا اکثر موارد که در سخن از تحدی میآید میفرماید فأتوا بسورة مثله، همه موارد ضمیر به قرآن برمیگردد. اینجا هم باید ضمیر به قرآن برگردد نه ضمیر به عبد. مثلا در همون آیه 38 سوره یونس این بود که ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله، این مثلی یقینا به سوره به لحاظ قرآن برمیگردد. در سوره هود آیه 13 این بود ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، یا در بخش دیگر قرآن فرمود فلیأتوا بحدیث مثله. در همه اون موارد ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد. در آیه سوره بقره هم ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد. این خلاصه تبلیغات مرحوم امین الاسلام در مجمع. اما باید عرض شد که اگر در سایر موارد ضمیر به قرآن برمیگردد، برای آن است در هیچ یک از این موارد کلمه عبد نیامده. در اونجاها این خصیصه ذکر نشد. در خصوص این آیه سوره بقره کلمه عبد ذکر شده است. همون این کنتم فی رید مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، همون طوری که در اصل تنزیل کلمه عبد را ذکر کرده است معلوم شود یه خصیصه ای دارد، در تحدی هم معلوم می شود رعایت این مجموعه خصیصه ای دارد. پس احتمال این که ضمیر مثلی به عبد برگردد هست. اگر در اینجا کلمه مما نزلنا علی عبدنا نبود، احتمال این که ضمیر مثلی به پیغمبر برگردد هم روا نبود، خود مستقیما به سوره به لحاظ قرآن برگردد. اما چون در اینجا کلمه مما نزلنا علی عبدنا مطرح است، این احتمال را نمی شود نفی کرد که ضمیر مثلی به عبد برمیگردد. اینها هم قابل جمع است، چون که در اخبار هم به هر دو وجه اشاره شده. این قسمت دوم را به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه می شود تقویت کرد. این بیان دیگر نه در تبیان مرحوم شیخ است، نه در مجمع مرحوم امیر اسلام، نه در صافی مرحوم شیخ، این دیگه در المیزان است. فرمان به این که خدای سبحان به رسولش فرمود به این مردم بگو من عمری در بین شما به سر بردم، توابق مرا هم چی می دانید؟ قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، فقط لبستو فیکم عمرم من قبلی افلا تعبیرین، من عمری در بین شما بودم، سفر و هزارم به شما بررسی کردید، دو تا سفر کوتاه داشتیم به شام که شما بسیار از شما با ما بودید، که اینجا مکتبی نبود، حوزه‌ای نبود که من برم درس بخونم با کسی برخورد کنم، و در طی این 40 سال سوابق ما را هم دیدید. اگر خدا نمیخواست که من این حرفها رو بر شما نمیخوندم، این خواسته خدا، خود من هم نمیدانستم چه خبره. شما خوب بیندیشید، فقط لبستو فیکم عمرن نمیخواستی، من عمری رو در شما گذاروندم، بختتن به این حرفها گویا شدم. لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به، فقط لبستو فیکم عمرن نمیخواستی افرا تحقیدن. این تأیید میکند به این که خصوصیت آورنده مطرح است، چه این که خدای سبحان خصوصیت آورنده را هم مطرح میکند، میفهمد به این که تو اگر نویس ها بودی، اهل خط بودی، اهل درس و بحث بودی، اگر می نوشی تخطهو به یمینه که ازن لرتاب المفتدون، ممکن بود زمینه بهانه را به دست افراد مبتل داده باشیم که اونها بگوین این دانشمند اهل نبوغ است، خود مطالعه کرده این کتابها را باخت و به خدای شما نسبت داد. این یک متنبی بیش نیست، نبی نیست. اما تو که مکتب نرفتی و تابتی نداشتی و چیزی ننوشتی، این کتاب را که آوردی یقینا گذر. پس احتمال این که ضمیر نسبهی به عبر برگردد باقی، اون چنان نیست که ما جزم پیدا کنیم که این ضمیر نسبهی به عبر برمیگردد. به این مجموع قابل ابراجه هست. حالا اینها مطالعه می‌کنم تا جنبندهش خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.